أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 30 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. فایلی رو که با هم میشنیدیم ادامهش رو گوش میدیم. سوالاتی هم از نوبت پیش هست که از بزرگواران خواستم که در جلسه طرح بکنن و با مشارکت دیگر بزرگواران پاسخش رو بیابیم. بنابراین فایل صوتی رو در خدمتتون هست.
فالعالم بالله در فصل نوحیش فالعالم بالله و مظاهره یعلم ان المعبود هو الحق فی ای صورت کانت. پس چه خداشناس واقعی است اینو میفهمه، میدونه که خدا در هر صورتی خداست. کانت کل اسنام او خیالیه کل جن او عقلیه کل ملائکه، حتی تو بوتی که میتراشن خدا تو هم هستش. پس عارف کسیست که خدا را در همه صورتهاش عبادت کنه و رو به بت پرستی بکنه، چون در بت هم خدا هستش. او حرف ائمه ما، این حرف بزرگ اینها. یک شعار خیلی بزرگواری هست که بسیاری از این فرق صوفیه افتخار میدونن که خود رو به او منسوب میکنن. اسم این بزرگوار نعمت الله ولی است، در ماهان کرمان دفنه. من رفتم اونجا البته. اینم دیوانشه، همین حرفایی که ایشون زد و دکتر غنی زد به صورتهای بسیار بسیار آشکارترش در این کتاب در دیوان اشعار نعمت الله ولی هست. نگاه کنید، سوالله چیست ای صوفی صافی، خیالون فی خیالون فی خیالی. غیر خدا چیه؟ هیچی نیستش، هرچی از خداست. غیر خدا هرچی از خیاله، از هرچه از او خود خداست. از فنا باز فرمودند هرچه باشد در حدوث و در قدم از خدا هرگز نمی باشد جدا. البته ما قدیم فقط یک ذات مقدس داریم، اونم ذات اقدس احدیت قدری. من رو باید شو بارتون ایشون به ازلی های زیادی معتقده، منتها میگه هرچه ازلی و هرچه حادثه همه و همه سرجمعی خدا هستن، شرکت سامی خدایی. تو خدایی، من خدایم، او خداست، ما خدایی، شما خدایی، ایشان هم خدایی. در خیلی از عبارات حضرات ارتباط خدا و بندگان و مخلوقات ارتباط دریا و موج دریاست. یا کنید، موجیم در این دریا، نعمت الله فرموده است، موجیم در این دریا، ماییم حجاب ما، چون موج نشست از با مایی زمیان برخواست. ما این موجی نسبت به دریا، زمانی هم چه میشه موج از بین میرود تبدیل میشه به چی؟ به دریا. خدا خدا تموم شد. هر بنده که میبینی دریا که سلطانیست، هر قطره ز بحر او چون در نگری دریا. راست ما قطره‌ایم، اما قطره حقیقتی غیر از دریا نداره. موجیم، اما موج حقیقتی غیر از دریا نداره. هممون خدا هستیم، خیالمون راحت باشه. ما ترس از خدا چه میشه؟ هیچی. امام علی علیه السلام که جانم به قربانش، در این بیانی که در قررش داره معلوم میشه تفاوت توحیدی کجا و کجا هست. اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. از اینکه خدا رو در خلوت‌ها گناه کنی بترس، چون همین الان داره تو رو می‌بینتت. وقتی من میگم خودم خدا هستم، دیگه از خدا چه ترسی خواهم داشت؟ چه ترسی؟ باز نعمت الله فرموده است توحید و موحد و موحد این هر سه یکیست نزد اوحد. من موحد و خدایی که او رو یکتا میده همه با هم یکی هستیم، فرقی نمیکنه. صد آینه گر یکی ببیند، صد یک بنماید و یکی صد. همه تو آینه نگاه کنیم، صد تا آینه بذار نگاه کن، درسته، اما یک حقیقت بیشتر نیست در آینه های مختلف افتاده. وحدت و توحید و موحد یکیست در نظر عارف ذات احد. از این عبارات زیاد داره. اینجا پربوده است در غزلیاتش: در همه حال با خدای خودم، نه غلط میکنم که خود آنم. نه اصلا با خدا بودن چیه؟ خودم خداست. یک دون از این عبارات راجع به علی بن ابی طالب ما داریم که علی گفته که من خود خدا هستم. نعمت الله را چو مینگرم، یا خودشو میگه نعمت الله، برد نعمت الله را چو مینگرم صورت ذوالجلال میبینم، خود خدا. غیر او چون که نیست در عالم، پیش غیری چگونه بنشینم؟ مثل غیر خدای وجود نداره. عرض کردم بخواییم بگیم جلسات متعدد باید در این باره صحبت کنیم. بیا خب چشم، آینه بستان و روی خود در آن بنما، که محبوب و محب خود نشسته رو به رو بینی. مرا گویی که غیر او توان دیدن، معاذ الله چو غیرش نیست در عالم، بگو چون غیر او بینی. هرچه میبینی خداست، معطلش نکن. درست شد؟ این بزرگواری که فعلا در لندن اونجا لم دادند و عرض کنم حضورتون که گهگاه هم حفاظاتشون از اون طرف مرز سرازیر میشه برای مریدان همجون رهاشون در این مملکت شیعه ما، جناب آقای دکتر جواد عرض کنم حضورتون که نوربخش، پیر و قطب محترم فرقه و طریقه نعمت اللهیه نوربخشیه، این کتاب مال ایشونه به نام فنا و بقا، حرمش هم حرمه چیز خانقا نعمت الله. چون سیر الالله رو میگه چهار مرحله است. مرحله اول، دوم، سوم و چهارم. البته اشتباه کرده این، ایشون میگه انسان حرکت میکنه میشه خدا و دیگران کارت راحت کرده. اصلا خدا هستی، حرکت برای چیه دیگه؟ این چهار مرحله برای چی تایی بخوایی بکنی؟ خب حالا دلشو نشنیم بخونیم این چی گفته. یک، مرحله اول، جز حق آرزو نکند تا به حقیقت برسد و جز خدای را نخواهد. مرحله دوم، پیوندهای گذشته را ببرد. من خبر دادم یک خانم به دام این شیادان افتاده، شوهر و بچه های بدبخت را رها کرده، خانواده های ویران کردن. خدا به حق پیغمبر ویرانش میکنه. پیوندهای گذشته را ببرد، یعنی از زن و شوهر و فرزند و تملک و جاه و مقام و دوستان، همینا رو میخونن که میرن ول میکنن زندگیشون رو دیگه. خب مرحله سوم، صوفی میماند بدون خودیت. در این مرحله همه قدیم بیند نه محدث، موحد به لا اله الا انا است، خدایی غیر از من نیست. اونجا این بزرگوار دیگر که ایشون البته چند سالی است متاسفانه مریدان محترمش رو در فراقش نهاده و تشریف برده به اون دنیا که پاسخ کارهاش رو بده و لغزاندن مردم رو بده در مسائل این گونه ای، اسمش آقای دکتر نورعلی الهی است. کتابی داره به نام برهان الحق و بعد اخیراً هم در برابر دانشگاه تهران کتاب فروشی به نام جیهون هست. اونجا آثار چاپ نشده ایشون رو چاپ کردند و خلاصه خرد و عرض کنم که به کیسه خلق الله می اندازند. این اسمش آثار الحقه، دو جلد هم هست، من هر دوش بدارم، همش هم نگاه کردم، جلد اول و همه رو نگاه کردم. خب مردم به اینا میگن علی اللهی، در لسان مردم عادی به نام علی. البته بگم بهتون برای که حق رو بگوییم، اینا نوعشون به حضرت عباس، به قرآن هیچی بلد نیستن. یعنی نوع کسانی که میدن سرسپرده میشن برای صوفیه هیچی نمیدونند. این که دارم میگم 20 سال تو اینا هستم و باشون برخوردهای فراوان داشتم، حتی اخطابشون هیچی بلد نیستن. بعد اینا دیگه تو این فرقه ها از همه هیچی ندون دارن، هرچی میگی با پدرم دست من رسیده، آخر جرفش اینه. مردم عادی به اینا میگفتن علی اللهی، حالش هم میگن علی اللهی ها. من تصور میکردم که خب یک نسبتی است که مردم بدون مطالعه دادن. دیدم نه بابا اینجوری نیست، هستن هر فردی از این افراد، از این فرقه اهل حق باید معتقد باشه که علی خود خداست، از خود خداست. در این کتاب آثار الحق جلد اول صفحه 215 فرمودن شناختن مولا، یعنی علی ابن ابی طالب، به ذات خدایی در بشر شخص را از لحاظ سیر کمال جلو می اندازد. در هر دوره‌ای که ذات حق ظهور کند لازمش این است که عده‌ای مخالف داشته باشد. خب بعد گفتار بعدیش بعدا و قشن بازترش کرده، کس جز خدا کسی نیست. این که میگویند وسیله، وسیله آن هم حرف است، همه چیز خداست. اونجا فقط گفت علی ابن ابی طالبه که ذات خدا در اون چه کرده؟ حلول کرده، یه ادعا چونه خدا آمده تو علی ابن ابی طالب. خلاصش اینه، العیاذ بالله، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. اینجا نه بابا ولی کنی حرفا کدومه، خواستی خود دل خوشی بهتون بدیم، اگر نه همه عدم ردیفی خدا است. خب صفحه 431 اونایی که یه هر بار گوش میدن اونایی که در چه درجات علمی بودن با اونا نمیدونن، آدم ماده بودن نظر علمیت این بزرگواران. میگه ضربت خوردن علی و شهادتش هر دو صحیح و از عدالتش میباشد، زیرا هر چند ذاتش ذات خدایی بود. علی ابن ابی طالب العیاذ بالله، العیاذ بالله ثم العیاذ. علی یک بنده خدا بیشتر نبود. در قیامت علی محاکمه خواهد کرد همینا رو. به چه برهانی گفتید؟ من اگر خدا بودم نه در داخل نخلستانا نمیرفتم مثل چوب بیفتم از ترس خدا. اگر من خدا بودم کارا برای چی میکردم؟ من علی علیه عزم الله بازیگر میخواست مردم رو بازی بده؟ علی ذات خداییست، بعدم در برابر خدایی که وجود ندارد علیه عزم الله اونجور خضوع میکنه؟ حرفا چی چیه؟ زیرا هر چند ذاتش ذات خدایی بود ولی در باره جسم قانون طبیعت را اجرا فرمود، در حالی که قدرت داشت مانع این کار بشود عدالتش مانع از آن شد و همان قانونی که در باره مخلوق اجرا می شود برای خودش هم اجرا شد. باز صفحه 442 جسم علی آینه و ذاتش ذات خداست، که جسم آینه وار آن ذات را منعکس می کند، یعنی به اعتبار جسم و روح شخصی مخلوق است و به اعتبار ذات خداست. این هم فرمایش این بزرگوار دیگه. این کتاب رو برادران ما خواستن تو این خطا بیفتن برای مطالعه، حتما بگیرن و بخونن. تذکرة الاولیا فریدالدین ابوبکر، البته اسمشه ابوبکر فریدالدین عطار نیشابوری. عطار آثار زیاد، البته بی سرنامه داره، خسرونامه داره، اینا رو داره. دو کتابش خیلی مهمه، یکی منطق الطیر که به زبان شعر داستانش عجیبه همین حرفا رو میزنه. کمین کتاب تذکرت الاولیا، تذکرت الاولیا شرح حال بزرگان صوفیه است در دو جلد. حالا من اگه بخوام نام ببرم باز میگن چرا از کسی که نباید نام ببری نام بردی، ولی چه کنه آدم دلش میسوزه. خدا تلویزیون ما باید در اختیار کسانی قرار میگیره. خدا یا تو میدانی که من در قیامت این حرف رو خواهم زد و خدا تو شاهد باشه که داد ما به هیچ جا نرسیدش. شب برنامه شبکه تهران آقای احمدزاده بگذاریم، حالا از این که در شب ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها که جان عالم به قربان نام فاطمه زهرا، چند نفر رو دعوت کردن و ایشون هم مجری برنامه طبق معمول بود. از جمله کسانی که دعوت کرده بودن در اون شب مقدس یکی از هنرپیشه‌های زن خیلی معروفه که منم دیدم برنامه رو اتفاقا، خانم شاعری دعوت کردن، آقای دیگری و اینکشون هر کدوم صحبتی کردن. زمانی که نوبت سخن به این خانم هنرمند هنر پیش رسید، خدا میتواند نه به نام خدا نه بسم الله اینا که هیچی پیش کشش، جمله‌ای گفت که دل ما را آتیش زد. گفت من روز زن را به تمام زنان ایرانی تبریک میگویم، همین بلا غیر. یک کلام درباره فاطمه زهرا اون زبان بریده بود که سخن بگوید. حالا دیشب یک هنرپیشه دیگر را آورده بود اونجا. اون هنرپیشه دیگر آقا فرمودن که شما به نظر با شعر و شاعری سرکار کن. بله خب برای اون شعر بخون. شعری که او انتخاب کرد از فخرالدین عراقی، از همینا، همین ردیفا، انسان بسیار کسیبی است، فخرالدین عراقی از او بود. کلام حکمت آمیزی که انتخاب کرد اون آدم از خواجه عبدالله انصاری که از همیناست. اصلا بگم مرد تو که محاسن داری، تو که سیدی، دستم بهش برسیم هر قرار بهش قطعا خواهم زد، نمیرسه چه کنم، تو که سیدی و محاسن داری و هر کدوم از این بزرگواران هم که خداحافظی میکنی به جای خداحافظ بگی التماس دعا، حتما در نماز شب ما یادتون باشه، حتما توجه کنید اینا رو میگی. مملکت شیعه ما علی نداره، مملکت شیعه ما امام حسین نداره که تو این حرفا رو که برات میزنن به به و چهجم تعبیر میدی، یک کلمه حرف نمیزنی. تو چه حدیث از علی ابن ابی طالب بگو معادل تمام حرفای مزخرف اینا میارزه. ای وای، اما به اون دگری هم میدان دادن که هر هفته یک شب وقتی این ملت شهید داده مظلوم رو بگیره، خزعبلات و ترهاتی که در هیچ کتاب اسلامی پیدا نمیشه به نام اسلام بخورده این ملت بده. جای درسوزی ندارد. یکی از کارهایی که همون آدم میکنه در مجموع مقالاتش، البته کتابش داره، تعریف از این کتابه، چنان تجلیلی از کتاب تذکرت الاولیا شیخ ابوبکر فریدالدین عطار نیشابوری کنه که اون سالش ناپیدا. حالا ببینید این چیا تو این تو گفته که اون چنان تجلیل میکنه. یکی از وی سوال کرد از بایزید بسطامی، شرح حال بایزید بسطامی است که عرش چیست. به خودم بخندیم بردیست. از وی سوال کرد که عرش چیست، گفت منم. گفت کرسی چیست، گفت منم. گفت لوح و قلم چیست، گفت منم. گفتند خدای را بندگانم بدل ابراهیم و موسی و عیسی صلوات الله علیه مجمعین، گفت آن همه منم. گفتند میگویند که خدای را بندگانم بدل جبریل و میکال و اسرافیل، گفت آن همه منم. مرد خاموش شد. بایزید گفت بلی، هر که در حق محو شد و به حقیقت هر چه هست رسید همه حق. من خودم خدا شدم دیگه، پس میتونم موسی باشم عیسی باشم. توجه فرمودید؟ جنید بغدادی. خیلی بزرگ آباد. جنید گفت خدای تعالی 30 سال به زبان جنید با جنید سخن گفت و جنید در میان نه. جنید خودش خدا شده بود و خلق را خبر نه، اما خدا شدنه جنید مخفیانه انجام گرفت، خلاصه دور از چشمان این مردمان فضول. به خدا دل آدم میگیره. نقل است، باز اکمال قول جنید انداد، نقل است که شبی با مریدی در راه میرفت، سگی بانگ زد، بانگ کرد. جنید گفت لبیک لبیک. مرید گفت این چه حال است؟ گفت قوه و دمدمه سگ از قهر حق تعالی دیدم و آواز از قدرت حق تعالی شدیدم و سگ را در میان ندیدم. من لعیاز و بلا خدا من دیدم، سگ ندیدم. خب شبلی، یکی ابوبکر شبلی از بزرگان دیگه، نقل است که وقتی او را دیدم پاره آتش بر کف نهاده می دوید. گفتم تا کجا؟ گفت می دوم تا کعبه، در تا آتش در کعبه زنم. برای چی؟ تا خلق با خدای کعبه پردازد. این کعبه مانعه که مردم سراغ خود خدای هستی بره. و یک روز چوبی در دست داشت و هر دو سر آتش در گرفته، چوب دستش هر دو سر آتش گرفته بود. گفتن چه خواهی کرد؟ گفت میروم تا به یک سر این دوزخ را بسوزم و به یک سر بهش را. با این چوب بیرم جهنم آتش بزنم، اون طرف بیرم بهش آتش بزنم. خب حالا که چی؟ تا خر را پرواز خدا قدید آید. باری کلا به تو. نقل است که یک بار چند شبان روز در زیر درختی رقص میکرد، رقص میکرد و میگفت هو هو. گفتن این چه حالت است؟ گفت این فاخته بر این درخت میگوید کو کو، من نیز موافقت او را میگویم هو هو. و چنین شد تا شبلی خاموش نشد، فاخته خاموش نشد. خب معلومه فاخته از شبلی پروتر بوده. خب نقل است که یک بار به سنگ پای او شکستند، هر قطره خون که از وی بر زمین میچکید نقش الله میشد. دیگه چی میخواد؟ چو کردیم خب برای که حالا سر خیلی هم بی کلا نمونا بریم سراغ فرقه گنابادی. گنابادی ها فرقه شون از بعد از اهل حز همه زیادتره، که از بزرگترین بزرگانشون صالح علی شاه گنابادیه. اگر گزارتون افتاد توی پارک شهر جنب پزشکی قانونی، ان شاءالله که گرفتار اون چیزا نشید، حالا گزارتون افتاد، جای درمانگاهش به نام درمانگاه ساله، بغلش هم یک دونه خانه بزرگ که من رفتم اونجا، این خانوا حضرات اونجا. ساله علی شاه بگردن این فرقه خیلی حق داره. الان قبلش هم در بیدخت گناباد مال ساله علی شاه. این کتاب اسمش یادنامه ساله، اینو به همه کس هم نمیدن، ما به یک فرم خاصی کتابو تهیه کردیم، چون راز مگو در این کتابه. خیلی حرفا رو دست مردم نمیدهم که مردم نفهمن ته کار چیه. اینا رو میذارن آخر که طرف رو قشنگ بردن و هلش دادن و مصلوب الارادش کردن که هیچی دیگه حرف نزد، اون وقت کتابا رو بهش میدن.
خب یه خورده شما ها صحبت کنیم ببینیم از آنچه که شنیدید چه فهمیدید، چه احساسی پیدا کردین و یا چه ابهامی در ذهنتون حاصل شد. بفرمایید، استفاده میکنید.
سلام
عرض شد. سلام علیکم.
این حرفایی که ایشون زدن کاملا به نظر من درسته و این فرقه ها، یا نهله ها همه رد شده هستن. یعنی در واقع از نظر عرفان واقعی اینها همه رد شده است. و اینها حالت قلوف دارن نسبت به همون علی الیاهی ها، همهایی که یا فرقه گنابادی ها، اینا همش اگر که تاریخشون رو آدم بررسی کنه خب برمیگرده به دوران صفویه و داستان هایی که به هر حال از ریشش از کجا سرچشمه گرفته. من که به واقع خیلی خوشحال شدم که این حرفا رو شنیدم و بسیار هم برام آموزنده بود و خیلی هم استفاده کردم. خواستم از شما تشکر کنم که با ایشون آشنا شدم. من اصلا ایشون رو نمیشناختم، آقای حسین فریدون دیدم. به هر حال اینها یا مثلا تذکرت الاولیا یا منطق الطیر، اینها نشأت گرفته از یه طیفی هستند که خیلی هم بهشون پروبار دادن و به هر حال الان هم فرقه گنابادی ها خیلی داستان های متفاوتی دارن، حالا نمیخوایم وارد اون قضایی ها بشیم، ولی ما این بین میتونیم از انسان هایی که حالا به واقع بگم درست، حالا شما البته ممکنه قبول نکنیم و قبول هم نمی کنیم، ولی ما کسایی مثل ملا هادی سبزواری داریم، از اونها هم میتونیم کد کنیم. من که آدم شخص آدم ها رو نمیگم، ولی من میگم اون کسی که آبش خورش ائمه هستن. حالا باز هم میریم تو اون مقوله که توکی تو شما فرمودین جلسه پیش هم خیلی خیلی دقیق این رو بیان کردین که این توحید بشری کاملا متمایز از توحیدی که اینها به حساب عرفان و فلسفه میگن، توحید بشری، یعنی یه خطی کشید این گفت این غیر از این نیست، درسته؟ یعنی اینجا روایات تعیین کرده که غیر از این توحید همش رد.
بله خب دو تا جمله شما رو من یه پررنگ کنم. ببینید اون کلمه عرفان حقیقی رو ما قرار گذاشته بودیم که اگر منظورمون از عرفان حقیقی عرفان برخواسته از قرآن و روایت، ما اسمشو در این جلسه عرفان نمیگذاریم، آنچنان که الان هر کسی نام عرفان رو به کار بره، نام مثلا معارف بشری رو به کار ببره، منظورش فرمایشات اهل بیت نیست. ما الان منظورمون همین چیزی است که بهش عرفان گفته میشه، به تعبیر مرحوم شهید مطهری بهش عرفان گفته میشود و جلوه بیرونی و عملیش تصوف گفته میشه. پس ما عرفان حقیقی غیر حقیقی نداریم، فعلا این قرار رو قبلا گذاشته بودیم، الان هم با همدیگه یادآوری میکنه. این یک نکته که شما اگه بگید که خب خوبه اینا تکلیفشون روشن شد، از عرفان حقیقی جدا شدن، ما میگیم عرفان حقیقی چیه؟ مثلا شما فرض کنید میفرمایید که فرمایشات فلان فرد، میگیم نه، منظور ما از عرفان حقیقی قرآن و روایته. اگر خواستید فرمایشات فردی رو به عنوان اقتدای به اهل بیت و استفاده شده از زلال معارف اهل بیت بفرمایید، و وقت باید اونجا ببینیم که آیا این گونه هست یا نه. فعلا چک سفید امضا به کسی نمیدین. میخواد ملا هادی سبزواری باشه، میخواد ملای دیگری باشد، ما چک سفید امضا به کسی نمیدهیم. چک سفید امضای ما فقط نزد چهارده معصومه. اثبات این که آنچه ملا هادی میگوید یا صدرالدین شیرازی میگوید یا دیگری میگوید منطبق با قرآن و روایته، این زمان میخواد. و بلکه راحت تر از این که بخواید اینو اثبات بکنید عکسشه، یعنی شواهد متعددی میتواند وجود داشته باشه راجع به خیلی ها که با متن قرآن و روایت نمیخواند. پس مجددن یادآوری میکنیم عرفان حقیقی در منظر ما و در جلسه ما یعنی آنچه برخواسته از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به معنای معرفت الله. ولی ما برای اینکه حقیقی مجازیش نکنیم، آنچنان که الان در سیومین جلسه هستیم، عرفان منظورمون همین هاست که بزرگان عرفان هستن، فلسفه منظورمون همین هاست که بزرگان فلسفه هستن، مکتب اهل بیت و معارف اهل بیت منظورمون قرآن و روایته بی کم و کاست. این تفکیک رو قبلا قرار گذاشتیم، پس من اینو در خلال فرمایش شما یادآوری کردم. به هر کس دیگری هم که شما بخواید بگید بله ما یه همچین کسی رو داریم کاری نداره. ما البته الان نمیخوام راجع به افراد صحبت کنیم و متمرکز افراد بشیم و الا باید جلسه رو از ملاهادی و نمیدونم امثال اینها شروع کنیم به گفتن سخنان مغایر قرآن و روایتشون. ما الان بنامون اون نیست، ولی اگر شما بگید آقا اون آبشخورش و فرمایشاتش از مکتب اهل بیت علیهم السلامه، وقت بعد اگر ما گفتیم این فرمایشاتش با قرآن و روایت نمیخونه، وقت بعد چیکار کنیم؟ پس نمیتونیم بگیم او عرفان حقیقی است. عرفان حقیقی اهل بیتن و ما در این جلسه تعبیر حقیقی مجازی به کار نمیبریم. اجازه بدین سرکار خانم، بله خانم کرباسی هم میخواستن یه چیز ایشون هم بفهم، بعد شما باز اگه فرمایش داشتین بفهم. خانم کرباسی شما میخواستین مطلعی بگین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من اتفاقا از بچگی آقای دکتر حسین فریدونی رو میشناسم. من خیلی بچه بودم، همدان جلسه داشتیم، مثلا ماهی یک بارم خونه ما تشکیل میشد، ولی هیچی از مطالبشون رو نه موقع بچه بودم میفهمیدم نه یادم بود. میدونستم اینه که اسمشون کاملا برای من آشناس و چهرهشون و این مطالبم خب بارها متاسفانه دیدیم شنیدیم و خیلی آدم حس بدی بهش دست میده. مثلا اینا یه چیز خیلی بدیهیه، چطور اینا همه چیزو خدا میدونن؟ اینا پس عقلشون کجاست؟ اینا که خیلی ادعاشون میشه چجوری اینا رو باور میکنن و چطوری مردم پیرو اینا هستن؟ من مثلا چند سال پیش یه بار خونه یکی از اقوام دعوت شدم، برای اولین بار بود میدیدم اینا دور سفره نشسته بودن، بعد اینطوری شعر میخوندن، سراشون رو تکون میدادن، نگار که مثلا رقص سما میگن، یه همچی چیزی ها اولین بار بود میدیدم و خیلی تعجب میکنم اینا چرا اینجوری هن، اینا مگه دیوونن؟ اصلا برام خیلی عجیب بود و تعجب میکنم چطور مردم میخواد پیرو به اینا میشن. اینا رو دیگه نمیدونم، من حس بدی به هم دست میده وقتی که این چیزا رو میشنوم. همینو میخواد.
خیلی ممنون، متشکر. خانم شفیع شما فرمایشتون تکمیل کنین و سوالی هم که داشتید رو طرح بفرمایید، دوستان کمک کنن که پاسخ بده.
اول یه چیز رو اضافه کنم در قسمت مقایی که اینجا هم گذشت و این بود که توحید و موحد و موحد هر سه یکیست نزد اوحد. اینها تمامش رد شده است، اینا همون جوهای یه که میگن همین ها هستن. اصلا به کجاها کشوندن، به کجاها رفتن و آدم ها رو چشکی سخته پرده میکنن. به نظر من انسان هایی که فرهیخته هستن اینها رو تشخیص میدن که مردم عادی چشکی به این شکل میان که بندی حلقه به گوش اینها میشن. تشخیص میدن انسان ها، آدم ها تشخیص میدن، ولی اینکه چطور میرن، مشکلی دارن، مسئله دارن، خیلی داستان دارن، بعد به این هوا این انسان‌ها رو میکشن. چنانچه ما فی‌الواقع بودیم درش که چگونه جوان‌ها رو از راه‌های مختلف به این فرقه‌ها میکشوندن. به همین که گفتن خانم‌ها رو مثلا بی شوهر و به زندگی و اینها، از این داستان‌ها ما خیلی شنیدیم. اینها تمامش به خاطر به نظر من نه اینکه جهل، کفر هم هست، به خاطر اینکه حق رو میپوشونن.
این عارفی که حق رو آشکارا بیان میکنه و سخنش منطبق با قرآن و روایته در نویسندگان و اندیشوران سلف چه کسی است به نظر شما؟ نه اونهایی که الان در قید حیاتن، چون شما میگید این حرفا حرفای جهالشونه، من میگم یک عالم عارف نام ببرید که از این حرفا نزنه.
من نمیتونم خیلی به صورت خیلی بگم که واقعیتش این کس همچین حالتی داره، اون اسم خاص فردی رو به کار ببرم که مثلا مورد تایید باشه یا هرچی. من اصلا کی هستم که تایید کنم؟
نه نه نه، بحث تایید نیست. ببینین من دارم جملات شما رو
بخوام به این شکل تایید کنم. نه ببینید استاد، من حرفی که میخوام بزنم اینه که در طول تاریخ به کجاها کشیده شده این نمایش آباتش، عرفان، هر چیز، این قسمتی که میشه به این حالت در میاد چرا این شکلی میشه؟ حالا اینا تو تاریخ باید دادم ریشه هاشو.
ببینید حاج خانم، بعضی جملاتی که میگید اشتباهه، توجه کنید. عرفان از دین برگرفته نشده. به این شما همین جمله الان شما فرضتون بر اینه که عرفان اندیشه ای دینی برخواسته از قرآن و روایت است، بعد عده ای آمدند این رو به انحراف کشیدند. من عرضم اینه، میگم شما عارفی را که منطبق با قرآن و روایت است سخنانش و اعمال و رفتارش نام ببرید در گستره تاریخ غیر از حاضران. یعنی شما بگید آقای الف عارفی است که سخنی غیر از این حرفا میزنه. ما نمیگیم شما کسی رو تایید یا تکذیب کنید، ما میگیم این نظامی که شما میدهید که یک عرفان حقیقی اسلامی شیعی داریم، بعد یه عده جاهل اومدن این رو به انحراف کشیدن، این مبنا غلطه. اصلا عرفان چیزی غیر از این حرفا نیست، منتها یه نفر اون تعابیر رو شیکتر میگه، یکی واضحتر میگه، یکی در پرده میگه، یکی آشکار میگه. و الا عرفان یعنی همین، فلسفه یعنی همین. حالا عبارات فلسفی رو اگر خواستیم تمرکز بکنیم، چیز غیر از این نیست. شما نمیتونید بگید یک مثلا فلسفه مبتنی بر دینه.
بله، فلسفه حرف از من خیلی نخوندم فلسفه، ولی خب همین که مطالعه کردم راجبش، استادی هم نداشتم که فلسفه.
حالا عرفانو که خوندید راجبش بگید، عرفانو که خوندید راجبش بگید.
فلسفه اگر که شما از عرض و از ماهیت حرف میزنیم، تمام عرض ماهیت همش نقصه. اصلا کی میگه که خدا من خدا؟ کجای فلسفه میرسونه که من خدا؟ اونجا میگه من خدا، اون خدا شده بایزید بختان.
این که عرفانه حاج خانم، ببینید این عرفانه،
خداست.
فلسفه هم چیزی غیر از این نیست.
شما فرمودین به هر حال نزد فلاسفه فلسفه ماهیت و عرض و کم و کیف و ایناش همش توش نقصه. کجا میرسه به
خب حالا اگر نه حالا اگر ما بحث فلسفه رو گفتیم، اونجا میبینید که کجا میرسه. الان شما که از عرفان مطالعه کردید، به این سوال پاسخ بدید. یک متن یک فرد عرفانی یا گفتار یک فرد اهل عرفان یا مرید عرفان را در هر جای تاریخ میخواهید بیابید، که نه که بگیم تو ورق کتاب هاش این حرفو میزنه، نه، که مبنای غیر از این حرفا داشته باشه، و بعد شما از اون استنتاج بکنید که عرفان به انحراف رفته که به این حرفا رسیده. ما ادعامون اینه، میگیم اصلا عرفان چیزی غیر از این نمیگه، در هر اندیشه ای عرفان رسوخ کرد به این میرسه. شما ممکنه بگید آقا یه نفری مثلا الان هست اینجوری نمیگه، ما میگیم خب شاید اون حقیقت عرفان رو نفهمیده. هر کس عرفان رو فهمیده همین حرفا رو میزنه، یعنی حقیقت عرفان بشری روشنه، راجع به معارف اهل بیت صحبت نمیکنه. حالا شما لطف کنید اون سوالی که ابهامی که جلسه پیش داشتید رو مطرح کنید، ببینیم بزرگواران چه جوری پاسخ میدن.
اول که از شما و دوستان محترم خیلی عذرخواهی میکنم که من واقعیت وقت کلاس رو میگیرم.
خواهش میکنم
شما درستون رو بدید.
خواهش میکنم.
این که فرمودیم که عارف کسی است که حق را عین هر چیزی میبیند، من دارم کد میکنم از فصل هارونی.
پس الان شما دارین سوالتون رو طرح میکنین.
بله بله.
خب بزرگواران توجه کنن، بزرگواران توجه کنن، سرکار خانم شفیع منفرد دارن یک سوال طرح میکنن. شما با توجه به دانشی که تا الان به دست آورده اید یا دانشی که نزد خودتون هست، سعی بفرمایید که اگر سوالی هست برای ایشون یا رفع ابهام کنید یا پاسخ بدید. الان مثل گاهی اوقات که نقش ایفا میکنیم به عنوان یک پرسنده و پاسخ دهنده، الان خانم شفیعی دارن یک سوال حقیقی را طرح میکنند. من شنونده هستم یا سعی میکنم که جلسه رو اداره کنم تا بزرگواران پاسخاشون رو به ایشون بگن. سوال خانم شفیعی منفرد و اول کامل بشنویم، بعد انشالله پاسخ میدیم. بفرمایید. از
ببخشید، حالا من در حد این نیستم که واقعا سوال کنم، ولی این چون به فکرم رسید در همون موقع برای شما تکست دادم و فرستادم که من چیزی که از این فهمیدم این بود. عارف کسی است که من دارم کد میکنم از کتاب قیصری در کلمه هارونی، فصل حکمت امامی در کلمه هارونی.
بسیار.
عارف کسی است که حق تعالی را در هر چیزی مشاهده می کند، بلکه او را عین هر چیزی می بیند. بنابراین موسی هارون را تربیت می کرد، تربیت علمی. من این شکل برام به وجود اومد که این مشاهده کردن نه مشاهده به شکلی که رؤیت باشه. اصلا ما نداریم که رؤیت کرده باشه. موسی کلیم الله که با خدا صحبت کرد رؤیتی در کار نبود، نگاهش که به کوه افتاد منفجر شد یا هرچی. ما اصلا رویت نداریم. ما میدونیم که لا تدرک الابصار، اصلا به چشم و به رویت برای انسانه. اگر اون مشاهده شده، اون مشاهده قلبی شده. رویت هم به دیدن نیست، مثل بصر نیست که دیده بشه. من این مثال رو خدمتون گفتم که چنانچه وقتی سید الشهدا علیه السلام وقتی میخواستن تشریف ببرن به کربلا، تمام زن و بچه و همه رو با خودشون همراه کردن. حضرت اونجا حق رو دیده بودن، حق رو شهود کرده بودن. بهشون گفتن حداقل زن و بچه رو نبرید، خودتون میخواین برید برید، بچه و زن و بچه رو نبرید. ولی حضرت چون حق رو دیده بودند، شهود کرده بودند، نه رویت. ما حرف از رویت نمیزنیم، اصلا این چیزها که اینها میگن واقعا قبول نیست، ولی اون شهود عینی که براشون پیش آمده بود، زن و بچه رو هم همراه کردن. من این رو درک کردم از این که و چرا این اتفاق افتاد. حضرت موسی هارون رو بالاخره یه جلالی کشون که چرا این کار کردی و اون تربیت شد.
خب
این از این دیدن من این رو فهمیدم.
بسیار. بزرگوارانی که تمایل دارن پاسخ بدن بفرمایید. سوال رو متوجه شدین؟ اگر ابهامی در سوال هست بگین، اگر نه پاسخ بدین.
بله،
اجازه میدین من
چیزی میفرمایید؟ بله،
ما کشف و شهود رو در مقابل وحی و غیب میدونیم و کشف و شهود رو نمیپذیریم. اگه این تو باشه خیلی کسا میتونن بیان خیلی ادعاها بکنن و کردن هم و غلطه. کشف و شهود اصلا دلیل نیست، حجت نیست. و اونی هم که میگن که حضرت موسی دیدش مثل مشاهده قلبی بود، مثل رویت، همون بود که حضرت موسی به خداوند عرض کرد مردم از من خواستن که شما رو ببینم، خداوند میگه منو نمیتونی ببینی، من تجلی میکنم به کوه، کوه ویران میشه، بعد تو عظمت منو در میابی، نشانه های منو میبینی، خود منو هیچ وقت نمیتونی ببینی. یا امام حسین علیه السلام وقتی که میرن کربلا زن بچه‌شون رو میبرن، نه اینکه کشف و شهود کرده باشن، یک امری بوده که بهشون مسلم بوده، فرمان و امر الهی بوده، داشتن اطاعت میکردن و کشف و شهود مال عرفاست. همطور که میدونیم ائمه به شدت متصوف رو مورد مذمت و نگوهش قرار دادن و ازشون بیزاری جستن. حتی امام صادق علیه السلام به صراحت روایت دارن در این مورد که صوفیه دشمنان اهل بیتن، هر کی به طرف اونا میل کنه از ما نیست.
ممنون.
عوض میخوام خان فرقی.
بله.
ببخشید. اینجا من اسم از انسان ها نبردم، اسم از نبی حضرت موسی کلیم الله و اسم از ائمه ماست. اصلا اسمی از آدم ها نبردم، از عارفی نبردم. من اینجا گفتم این را هر چیزی میبینند. اصلا به صوفیه کاری نداره.
فرمودید عارف کسی است که حق تعالی را در هر چیزی مشاهده می کند، بلکه او را این هر چیزی می بیند. من هم این جمله شما رو نوشتم.
بله، این خب این عارف بر می گرده به من این شکلی که متز برام به وجود اومد که عارف کسی، خود حضرت موسی عارفه که این شکلی میبینه، نه اینکه انسان ها. اون نبی خداست، اونم
نبی هم میبینه، نبی هم انسانه.
بله.
نبی هم میتواند خدا را ببینه.
انسانه، نبی هم انسانه، حضرت مهدی علیه السلام هم، ایشون هم انسانه، ولی ایشون اسماء خدا رو بهش حاکمه، ولی انسانه.
به اسماء خدا حاکمه یعنی چی؟
انسانه ولی اسماء خدا رو حاکمه بهش.
یعنی چی حاکمه؟
یعنی اینکه به اذن الله، ایشون به اذن الله متخلق به اسماء هستن.
با حاکمه فرق میکنه. حالا اجازه بدید غیر از خانم کرباسی بقیه هم فرمایشاتشون رو بگن که گفتگو دو نفره نشه، فقط بزرگواران دیگر نظرشون رو بگن.
سلام استاد.
سلام داری.
ببخشید، اون چیزی که تو فرمایش خانم شفیعی من شنیدم که در مورد امام حسین علیه السلام به شهود، در واقع این اصطلاح رو به کار بردن، شهود به امر الهی، همچی چیزی من استنباطم بود و شنیدم. من میتونم بگم که حالا با توجه به این چیزهایی که تو کلاس من یاد گرفتم، وگرنه خب ماشاءالله خود خانم شفیعی اطلاعاتشون بسیار از من بیشتر هست، من اسم یقین میذارم روی این. یعنی امام حسین علیه السلام یقین داشتن به اون کاری که میخواستن انجام بدن، التزام، نوع التزام به دستور الهی، و یقین داشتن که به اصطلاح این واقعیتی بوده که باید انجام می شده و پیشبینی شده بوده، و ایشون هم با اون یقینی که داشتن با در این راه گذاشتن و رفتن به سمت کربلا. شهود نمیتونم بپذیرم اینجا که شهودی بوده، در واقع یقین و اطاعت از امر الهی بوده.
بسیار خوب. بزرگوار دیگری اگر فرمایشی دارن.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
حقیقتش من متوجه سوال خانم شفیعی نشدم، اما نکته که ابتدای سوالشون فرمودن که یادداشت کردم که عارف کسی است که حق تعالی را در هر چیزی مشاهده میکند، در این که حالا ایشون هم فرمودن که مشاهده دیداری نیست و مشاهده قلبیه، خب حالا جای خودش، اما مسئله که هست اینه که عارف خود اینطور که این متنی که ایشون خوندن اشاره کردن خود خدا رو مشاهده میکنن، نه اینکه اشاره به این مسئله که آیات خدا رو مشاهده میکنن. حالا نمیدونم من متوجه سوالشون خوب شدم یا نه، چون فقط یه متنی رو خوندنشون، جنبندی آخرش رو من متوجه نشدم به سوالشون چیه.
بله خیلی ممنون. اگر بزرگوار دیگری هم اعلام نظر بفرمایند بعد با هم جمع‌بندی میکنیم. خانم صابری شما چقدر در جریان بحثین؟
سلام.
سلام علیکم. سلام.
من قبل از صحبت خانم شفیعی میخواستم به مصطفی در مورد سخنرانی بگم که دیگه نشد دیگه، حالا اگه الان میشه بگم.
حالا بفرمایید.
بعد یه جوری صحبت کردم، این من اصلا نمیخوام تایید کنم، فقط برام همیشه سواله که ایشون فهمیدن که شبکه 5 آقای احمدزاده برنامه گذاشتن و دیگه خودتون میدونین صحبتشون رو. من همیشه برام سواله که یه طیفی از جامعه ما هستن دوروبر همم هستن که اصلا به فرض نمیدونن که امروز روز ولادت خانم حضرت زهراست، اصلا اینقدر دورن، اینقدر آشنایی ندارن. حالا یه موقعی یه برنامه جور شده نشستن پای این برنامه، میدونیم که خیلی هم براشون جذابیتی نداره، عینه خیلی دورن. میخوام بگم که حالا اینجا یه برنامه پیش اومده، ایشون یه نفر رو دعوت کرده که نمیخوام اصلا تایید کنم ایشون یا برنامهشون رو، متوجه این؟
بله.
ولی منم سوالی که پس باید چیکار کنیم؟ باید اون آدم ها رو که این طوریان کلن بذاریمشون کنار، بگیم دیگه اینا هیچ امیدی بهشون نیست، یا اینکه بعد مثلا مثل ایشون بیایم یه برنامه درست کنیم جذاب که حداقل یه اسمی از خانم فاطمه حضرت زهرا برده بشه، یه جذابیتی تو این برنامه ایجاد کنیم. اینو میخواستم برام
ببینید اون چه که من از این تیکه فرمایش آقای فریدونی فهمیدم، اون ماجرای سال روز میلاد از زهرا سلام الله علیها محور سخن نبود، اون یه نمونه‌ای بود و بعدیشون گفتن که در برنامه دیگری هم یک فردی را آوردند و او شروع کرد به خواندن همین اشعار و همین اشعار در واقع ضد توحیدی، و از این هم اشاره کردند بدون نام به برنامه‌های آقای الهی قمشه‌ای که هر هفته در اون زمان به صورت منظم پخش می‌شد و ترویج باز همین اعتقادات بود. ایشون در واقع با اشاره به اون برنامه میخواستن به یک برنامه دیگری که آقای الف مجریش بوده اشاره کنن که اونجا همین اشعار گفته شد. ولی اینکه حالا الان ما در صدا و سیما یا جاهای دیگه باید چیکار کنیم، این سوال وسیع‌تر از اینه. یعنی مثلا فرض کنید میگیم خب همین برنامه ها مگه برای افراد جامعه ما جذابیت داره؟ برای خیلی هاشون نه. پس چه میکنند؟ رو به ماهواره میآورند. پس اگر ما بخوایم برایشون جذابیت ایجاد بکنیم، باید ما هم شبیه شبکه های ماهواره ای برنامه داشته باشیم. بعد میشود شما شبکه ماهواره ای تشکیل بدهید، از اول تا آخرش مثلا آقایونی باشند که نه حرف هزلی بزنند، نه مثلا رفتار جلفی انجام بدن. خانوما که هیچی، خانوما که بخوام بیان چجوری میخوام بیان؟ مثلا که آرایش هم نکرده باشن، مثلا چه میدونم تننازی هم نکنن، خب اونم پس چه جذابیت نداره. خب حالا پس چه کنیم؟ باید بریم تو مسیر جذابیت. وقت در این زمینه اندیشه ورزان امور رسانه میگن تلویزیون ابزار نیست، رسانه خود پیامه. یعنی به یه عبارتی اینجوری نیست که شما بتوانید از این جهت یا از اون جهت تغییرش بدید و مخاطب داشته باشه. اگر چیزی تصویری شد، رسانه شد، یه چیزایی باید توش قاطی بشه، حتی به قدر داشتن صورت زیبای گوینده خبر. هر کسی گوینده خبر نمی شود، باید یه مراحل رو طی کنه. یکی از مراحلش این است که مثلا فرض بفرمایید که بتونه یه متن رو بخونه. مراحل دیگری هم هست اگه نگه مهمتر. به همین دلیل پشت ویترین مغازه ها میزنند به یک فروشنده خانم خوشبرخورد نیاز داری. خوشبرخورد معنای درونی هم دارد که اونو دیگه روشون نمیشه بنویسن، و الا آقای خوشبرخورد هم ممکنه مراجعه بکنه بگن نه ما خانم خوشبرخورد میخوایم باشه. وقت اون خوشبرخورد اگه خیلی محجوب باشه، خیلی مؤدب باشه، این دیگه بهش میگن خوشبرخورد نیستی شما. خوشبرخورد یعنی جذب مشتری. به هر حال این که چه باید کرد خیلی سخن هست، و یک آماری هم من در سایت نوشته بودم راجع به مجموع مباحثی که تحت عنوان بیدار باش یا دوران ما و امثال اینها تلاش شده. گروهی سعی کردن که در اون زمینه ها کار کنن، کلاس هایی بگذارن، برنامه هایی. حالا خود بنده توی بخشیش مشارکت داشتم، توی بخشیش آموخته ام، یه بخشیش رو آموزش داده ام، اون می شود یه بحث دیگری. ولی به هر حال منظور ایشون اون مصداق فقط نبود، ولی به اونم اشاره کرد. و الا صحبت شما درسته، ممکن اصلا انقدر اون بازیگر از محیط پرت باشه که اینو نفهمه. ولی یه احتمال دیگه هم وجود داره، مثلا بازیگری که نه بسم الله میگه، نه سلام میگه، نه مثلا ذکری از حق متعال میکنه، این میدونه روز زنه ولی نمیدونه روز میلاد از زهرا سلام الله علیها. بعد ایشون میگه خب چرا این توجه نشده. و الا اگه بخوام از این جور دقت ها بکنیم که خب در رسانه های مختلف هست. اگر اجازه بدید فرمایش خانم شفیعی رو من مختصری جمع بندی بکنم با استفاده از اشاراتی که بزرگواران داشتن، بعد باز میشود از ایشون خواست که اگر زمانی مشابه این باز مطلبی به ذهنشون رسید در گروه مطرح کنن، و ماها سعی کنیم که با مشارکت همدیگه، با فرض این که مثلا ممکنه چنین سوالاتی خارج از گروه هم پرسیده بشه، پاسخ بدیم. خانم نوروزی فرمایشی داریم؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله استاد
بفرم.
میخواستم از تجربه خودم یه نکته رو اینجا عرض کنم.
بفرم.
یک حدیثی از سخنان حضرت علی علیه السلام تو این کلاس ها یاد گرفتم که دیگه شاه کلیدی شده برای من، برای همه چیز، که تو هر چیزی بخوام دچار شک و شبهه بشم این حدیثه یادم میاد، و واقعا یک شاه کلیدی شده برای من. دیگه نمیگم این مولویه، این حافظه، این سعدیه، اون فلان شخصی که اینقدر چندین سال عمر کرده که درس خونده، پژوهش کرده، خیلی پژوهش داشته، زحمت کشیده، اهل علم، دیگه اینا من رو گمراه نمی کنن. این حدیث حضرت علی علیه السلام هست: ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، اعرف حقا تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. این خیلی به من کمک کرده، یک شاکریدی شده برای من.
الحمدلله. بله، بسیار نکته دقیقی است. خیلی ممنون از مشارکت گذاشتن این روایت. ببینید، من سوال و فهمش سرکار خانم شفیعی رو عرض میکنم و انشالله یه پاسخ مختصر هم میگم، بعد انشالله بزرگواران استراحتی تشریف ببرن تا بحث رو ادامه دن. آنچه که ایشون خواندن از کتاب شرح فصوص الحکم بود که افراد مختلفی کتاب فصوص را شرح کردند. یکی از شرح‌ها رو که هم گوینده این فایل صوتی به محتوای اون اشاره کرد، هم بنده در اون جلسه از شرح دیگری آوردم و شبیه و یا مشابه اون متن رو خواندم، ایشون به این اشاره کرد. جمله‌ای که گفتند این بود که من اون جلسه خواندم: عتاب موسی. توجه کنید، عتاب موسی هارون را از برای قصور هارون بود در معرفت حقیقت امر. یعنی چی؟ یعنی میگوید الان نویسنده هر که هست، شارح هر که هست، ما داریم محتوای سخن را مورد توجه قرار میدیم. یعنی موسی هارون را به این جهت مورد مؤاخذه قرار نداد که چرا مانع نشدی از این که امت من رو به سوی بت پرستی آوردند. صریح قرآن هم همین رو میگه که وقتی حضرت موسی آمد و دید این اتفاق افتاده، گریبان حضرت هارون رو گرفت که من نبودم، تو باید مردم رو محافظت میکردی بر اعتقاد صحیح که اینها نرند سراغ بت پرستی، سراغ گوساله پرستی و اطاعت سامری کنند. فصوص الحکم این رو نمیگه، میگه موسی هارون را عتاب کرد برای اینکه هارون حقیقت معرفت را نفهمید. خب آقای ابن عربی، حقیقت معرفت چیست؟ این است: از آن که عارف کامل آن است. پس این سخن تحلیل ابن عربی است بر مؤاخذه موسی هارون را. میگه ای هارون، عارف کامل آن است که حق را در همه چیز بیند. اگر همینجا اکتفا میکرد ابن عربی و شارحان سخن او و پیروان اندیشه او، خانم شفیعی صحبتشون یه خورده موجه میشد، یه جور دیگه پاسخ میدادیم. خانم شفیعی میفرمودن که بله، باید در همه چیز حق را دید و نه به چشم ظاهری بلکه به چشمان قلب. باید خدا را در همه چیز دید، که ما اینو تو بحثای توحیدی ایرادشو گفتیم، مجددم خواهم گفت. و از این خانم شفیعی گریز زدن به این که اینجا یک شهودی حاصل می شود برای فرد عارف و این شهود را نسبت به حضرت سید الشهدا و ماجرای کربلا دادن. یه خورده این تو ذهن خودشون به اصطلاح می نشیند وقتی این نسبت رو پیدا میکنه، در حالی که اینجا هیچ ارتباطی با اون گریزه شما نداره. آش خانم ببینید چرا میگه حق را در همه چیز بینند، بلکه عین همه بینند. این کلمه رو خود شما هم خواندید، بلکه یعنی در این که در این خدا را ببین، نه عین خدا همه چیز را ببین. این که دیگه اسم شهود نیست، بالفرض اسم شهود باشه شهود باطله، شهود شیطانیه. چطور ممکنه کسی بگه یک عارف کامل؟ اتفاقا اینجا نه اسم حضرت موسی است نه اسم حضرت هارون. اینجا توضیح ابن عربی است که زبان جناب موسی به هارون اینه، هارون نه من موسی و نه توی هارون، عارف کامل کسی است که خدا را عین همه چیز بیند. اصلا شما بگید این شهود، این که شهود باطله، خود شما تایید میکنید که این شهود باطله. منتها یکی از نقطه هایی که هنوز گرهش در گفتگوی با برخی بزرگواران باز نشده اینه که ما گمان میکنیم این سخن باطله، ولی اهل معنا و اهل معرفت چیز دیگری میگن. واقعیت اینه که نه، اونا چیز غیر از این نمیگن به شواهد مختلف. پس اصلا این جمله بعدی جمله قبلی رو درست میکنه، میگه حق را در همه چیز بیند کی؟ من موسی نه، توی هارون نه، هر کسی که عارف کامل باشه، بلکه عین همه بیند. اینجا همون چیزی که شما هم میگید، آقا مگه میشه کسی یه همچین باوری داشته باشه، در واقع توسط ابن عربی القا میشود. ابن عربی چیکار کرده؟ ابن عربی آمده است آیات قرآنی را گرفته، توضیحاتی داده که بر مبنای عرفانی است. داستان حضرت موسی و هارون را قلب کرده ارائه داده. قلب کرده یعنی چی؟ یعنی موسی میگوید هارون چرا حواست به این مردم نبوده؟ تازه بعد جواب هارون موسی را آرام میکنه، چرا حواست به این مردم نبوده که اینا دست از پرستش خدای یکتا بردارند؟ ابن عربی میگوید، موسی میگه هارون تو چرا نرفتی با اینها در مقابل اون گوساله سر تعظیم فرود بیاری؟ تو مگه نمیخوای عارف به حق باشی؟ عارف کامل به حق کسی است که همه چیز را خدا ببیند. این حرف ابن عربی است. ضمن تأیید اشاراتی که بزرگواران داشتند، در واقع پاسخ این سخن این است که اولا شما در جایی توقف کردید که اتمام سخن نیست، اتمام سخن جمله بعده. ثانیا از اون قسمتی که درش توقف کردید به شهود سید الشهدا رسیدید. اصلا اینجا بحث شهود نیست، میگه حق را در همه چیز بیند. میگیم یعنی چی در همه چیز بیند؟ میگه یعنی عین همه چیز بیند، یعنی همه چیز در حق است و حق در همه چیز هست. ثالثاً با فرض اینکه ایشون این جمله بعدی رو نیاورد و این توجیه شما قابل پذیرش بود که آقا اینجا به نظر من منظورش اینه، با فرض این بقیهش رو چیکار میکنی؟ من 12 نکته انحرافی از ابن عربی اینجا برای شما آماده کردم که در حالا هر نوبتی که بشود براتون بیان کنم، بعد شما ببینید بقیهش رو چیکار میکنید. یه جملهشو اینجوری درست میکنیم، دوتا جملهشو درست میکنیم، بقیهشو چی کار کنیم؟ میدونید مثل چه میماند؟ مثل این که ابوبکر چند سال بر منبر پیغمبر تکیه بزند و حکم کند و نظر دهد و دین خدا رو به انحراف بکشد، بالاترین ظلمها رو بکند، بعد یه جایی یه جملهی بگه، یه نفری از پیروان سقیفه بیاد این جمله رو توجیه کنه، مثلا بگه آقا نه ابوبکر منظورش این نبود. ما میگیم خیلی خوب، اصلا ابوبکر منظورش این نبود. خب این یکی جمله رو چیکار کنیم؟ میگه اینجا منظور این بوده. میگیم خب باش، حالا این یکی رو چیکار کنیم؟ یعنی همونطور که اون دفعه به شما عرض کردم این مطلب رو، گفتم ببینید سیره عرفان، سیره تصوف، سیره فلسفه، سیره مدعیان پیروی از ابن عربی، از صدرای شیرازی و امثال اینها، یه سیره مشخصه. اگر دو جا جمله درست بگن مثل این میماند که شما بگید مثلا علامه مجلسی رحمت الله علیه دو جا یه دو تا جمله اشتباه گفته، میگیم بابا سیره اشک روشنه ولی معصوم نبود. شما دو تا جمله این رو درست کنید، بقیه جملات چون میخواد چیکار کنید؟ من خاطرم هست یه بار اشاره کردم گفتم برخی شاگردان کی، شما بگید مثلا بله ممکنه شاگردان عوضی بفهمن، بابا خب عین متن استادم بذاریم باز اونم باید توجیه کنی. ما چاره ای نداریم، تردیدی نداریم که بین مکتب معارف اهل بیت علیهم السلام قرآن و روایت و مکاتب بشری خود ساخته که یا آیه مالی شده یا روایت مالی شده یا از عمامه یا ریش بزرگان استفاده شده برای اینکه بهش به اصطلاح تقدس داده شود، بین اینها فاصله است بلا تردید. ممکن است یه جایی یه جمله یه نفر بگه که به اینم بخوره، بالاخره آقای صمدی آملی با همه مزخرفاتی که بالای منبر پیغمبر میگوید ممکنه بسم الله الرحمن الرحیم اولش و صلوات وسطش درست بشه، خب ما که نمیگیم اون بسم الله غلطه که، ولی سیره و سخن ایشون و بیانات ایشون و آثار ایشون این سیره سیره آشکار عرفانه، همون جملاتی که ممکنه برخی از اساتید ایشون در جلوه های پنهان تری بزنن. حال دیگه چیکارش کنیم؟ همونطور که شما هم تایید فرمودید، سرکار خانم نوروزی هم اشاره کردن، ما نمیخوایم الان نه دفاع کنیم از این نه رد کنیم این. عمر بنده و شما و بقیه بزرگواران ارزشش بیشتر از اینه که ما برای بهشتی و جهنمی بودن امثال ابن عربی وقت صرف کنیم، اما این رو باید بفهمیم ابن عربی که اینقدر در حوزه شیعه، در دانشگاه شیعه، در فکر متدینین شیعه سخنان باطلش نفوذ کرده، واقعا چقدر دور از مکتب اهل بیت سخن میگه، اینو میخوام بفهمم. و علت این که از اینها گاهی اسم میبریم همینه. خب الهی قمشه‌ای واقعا مزخرف میگه، واقعا بدعت در دین خدا میگذاره، واقعا به انحراف سخنان قرآن رو توصیف میکنه، واقعا نسبت گناه به انبیاء الهی میده. خب چیکارش کنیم؟ حالا یکی بگه من کتاب ایشون رو خوندم، یکی بگه استادم بوده، یکی بگه نمره خوب میده، یکی بگه مثلا خواهرش با ما فامیله، اتفاقا اون خواهر ایشون که بعد از ایشون مشهور شده بوده یه چند باری هم یه برنامه هایی هم داشت، میشه مادر خانم همون آقای صدوقی سوهایی که یک جلسه راجع به متن توحیدی که نوشته بود صحبت کردی، یه نسبتی هم یعنی دارن با. خب چیکار کنیم؟ اسمیاریم؟ میدانید که اوائل هم من میگفتم تا جای ممکن اسم نیاریم، بعد دیدیم مثل این که بعضیا مثلا فهم کنن اینا یه کسایی هن که فقط دارن در یک قبیلهی در آمازون زندگی میکنن. نه بابا، هم اینایی که آقای فریدونی اسم بردن اینا در کشور ما بعضیاشون برج و بارویی داره روی قبرشون و جهل قاطی شده با خیلی چیزای دیگه و چنین وضعی رو پیش آورده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.